بلای ترش جرم بار اومده دوباره، بلای ترش جرم بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا حوالی ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم. سلسله برنامه‌های ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مدرن. استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع مختلف کشور. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در صنایع مختلف. لزوم توجه به صادرات و شناسایی بازارهای هدف. بررسی مسائل و مشکلات صنایع و ارائه پیشنهادها و راهکارها برای صنایع مختلف کشور. تأکید بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع کشور در برنامه ساعت صنعت. این برنامه شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از رادیو اقتصاد FM 98 تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیامکی 3036-37 آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان شنونده است. تشکر ویژه‌ای داشته باشم از جانب تهیه‌کننده گرامی برنامه مون، سرکار خانم لیلا امیدیگانه، از شما عزیزانی که در برنامه پیشین هم با ارسال پیامک هم نظر و پیشنهاد داشتید، همین که راهکارهایی رو به ما عرض کنیم اعلام کردید. انشالله با تلاش و کوشش تیم برنامه ساز بتوانیم برنامه های مطلوب تری رو از طریق رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون کنیم. اما اجازه بدید یه تشکری هم داشته باشم از شما عزیزان که همچنان ما رو مورد عنایت قرار دادید و ما هم تلاش خواهیم کرد که در این سلسله از برنامه ها صنایعی رو معرفی کنیم که شاید تا حالا کمتر در مورد اون صحبت شده باشه و برنامه‌ای هم که شب قبل داشتیم حتما اگه شنیده باشید ما راجع به استیل و برنج با شما صحبت کردیم. در ضمن گفته بودیم که اگر شما هم در خصوص صنعت استیل و برنج اطلاعاتی دارید و نحوه کاربرد اون در اقتصاد کشور و صنعت، میتونید از طریق همین سامانه پیامکی 3036-37 برای ما ارسال کنید. ابتدای برنامه شنونده گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند خواهیم بود که ایشون در خصوص همین صنعت صحبت کرده با صنعتکاران کشورمون. این رو میشنویم و باز در خدمتتون خواهی بود. مهمان گرامی در استودیو هستند، اون تا بعد از شنیدن گزارش با ایشون گپ و گفتمون رو آغاز میکنم.
در جنگ و نبرد اقتصادی هستی. وظیفه همه تولید کنندگان به عنوان سربازان مقدم در این صف اینه که به هم کمک کنیم تا بتونیم از دوران بحران تاریک تحریم رد بشیم. شاید خیلی وقتها کمک مسئولین به چشم بیاد، اما در این بازار رقابتی استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از خط تولید پیشرفته که کمک میکنه به تولید محصول نهایی با کیفیت، میتونه یکی از راهکارهایی باشه که در این نبرد اقتصادی ما پیروز میدون باشیم. اینکه فناوری‌ها در رشد اقتصادی هر کشوری و هر صنعتی نقش پررنگی رو دارن شکی درش نیست. حالا امشب در ساعت صنعت رفتیم سراغ فناوری‌ها، فناوری‌هایی که در صنعت استیل و برنج در کشور استفاده میشه. یکی از تولیدکنندگان فلز برنج رو انتخاب کردیم و گفتگو کردیم، آقای مجید سیفان که حدود 40 سال تولیدکننده مقاطع برنجی هستند. ایشون معتقدند که ما با توجه به اینکه در این حوزه خودکفا هستیم و فناوری‌های متفاوتی رو در خط تولید استفاده می‌کنیم، همچنان نمی‌تونیم بگیم که دستگاه‌ها و فناوری‌ها و خط تولید ما به مسابقه کشورهای پیشرفته است. با هم بشنویم.
خب بالاخره بخشی از ماشین‌آلاتمون ماشین‌آلات ساخت آلمان هستش که خب این خیلی رو کیفیت ما تاثیر گذاشته و روی مصرف برق کوره های مشابه ذوبی که همکارای ما دارن استفاده میکنن، این تونسته این مصرف برق رو بهینه کنه و رو کیفیت تولید ما خیلی تاثیر گذاشته.
تمام تولید کنندگانی که فلز برنج رو دارن تولید میکنن، آیا از فناوری های نوین استفاده میکنن؟
فکر میکنم یه چیزی هولوش 50% از فناوری نوین استفاده میکنن. 50%شون هم خیلی بومی شده، یعنی تونستن از فناوری بومی داخل کشور استفاده کنن.
و اون کیفیت نهایی محصول ما با توجه به صحبت‌های شما که میگید از فناوری‌های نوین استفاده شده، قابل رقابت با نمونه خوب خارجی هست؟
ما دو زمینه صادرات فعالیت داشتیم، همین الان هم صادرات داریم. کیفیت به حدی بوده که خب تقاضا در این زمینه از ما زیاده.
منظورم اینه که آیا اون فناوری که تو خط تولید مثلا کشور آلمان استفاده میشه هم در داخل ایران استفاده میشه یا نه ما هنوز از اون فناوری ها مثلا 5 سال 10 سال عقب هستیم؟ مثل صنعت نساجی میخوام بدونم این صنعت هم به همون شکلی یا نه داره همگام با فناوری نوین و پیشرفته کل دنیا داره تولید میکنه این محصول رو.
نمیتونیم ادعا کنیم که ما الان پا به پای به قول معروف اونا داریم جلو میریم، ولی من میتونم به نسبت بگم 50% تولید ما از نظر کیفی که تقریبا میتونیم بگیم که با کشورهای تولید کننده اروپایی رقابت میکنه، ولی از نظر تولید ما نه، تو بعضی زمینه ها ضعیف هستیم و همونطوری که اشاره فرمودید شاید همون 7-8-10 سال تو زمینه بهینه کردن تولیدمون، تو کم کردن هزینه ها و قیمت تموم شدنمون ممکن از اون عقب باشیم، ولی تو کیفیت نه، ما در سطحمون هستیم.
یک سوال به عنوان سوال آخر، آیا شرکت های دانش بنیان هم تو این حوزه ورود کردن؟
تا اونجایی که من میدونم نه خیر.
فکر میکنید ورودشون کمکی به این صنعت میکنه؟
خب بالاخره سیکل تولید فلز برنج حالا با توجه به تو صنایع فلز به شکلی هستش که علمیه که پیرامون اون مدت هاست به قول معروف تحقیقات شده و داره انجام میشه و فکر میکنم اگر وارد بشن ممکنه خیلی به قول معروف تأثیر بذاره روی این قضیه، ولی در حال حاضر من میبینم که تو داخل کشور که همچین قضیه اتفاق نیفتاد.
چقدر تولید فلز استیل و برنج در کشور ما متناسب با فناوری های پیشرفته است؟ چقدر همگام بودیم؟ چقدر فناوری های نو شرکت های دانش بنیان در این صنعت ورود کردن؟ چقدر تونستیم با علم به این صنعت کمک کنیم؟ اینها تنها بخشی از موارد، موضوعات و سوالاتی است که در ساعت صنعت امشب بهش میپردازیم. پس با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر تهیه این گزارش که در مورد صنعت برنج صحبت شده بود، که البته حالا در طول برنامه هم به اون خواهیم پرداخت. خوشبختانه ما در تولید برنج در کشورمون صنعت یه مقدار فعال هست نسبت به البته صنایع دیگه. البته خب یک سری مسائل و مشکلات و دغدغه‌ها برای همه صنایع وجود داره، با این حال ما می توانیم از این صنعت به خوبی استفاده بکنیم و سامانه پیامک 3637 هم همچنان در اختیار شما هست، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب شنونده برنامه‌های ساعت صنعت باشید. اگر چنانچه موفق هم نمیشید در طول برنامه از ابتدا برنامه ما رو گوش بکنید، من خدمت عرض میکنم هم سایت ایران صدا هم شبکه رادیوی تخصصی اقتصاد این امکان رو براتون به وجود آورده که بعد از پایان برنامه دانلود کنید حتی برنامه‌های پیشین رو. و امشب هم قرار استش که شما باز به ما پاسخ بدید که در مورد صنعت استیل و برنج چی میدونید و کاربردهای اون و چه تأثیری هم میتونه داشته باشه در اقتصاد کشور. خب عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، همینک مهمان گرامی ما جناب آقای مهندس مهرابی که تولید کننده عرض کنم صنعت استیل هستند و ارتباط خوبی با تولید کنندگان هم دارند، در استیدو در خدمتشون هستیم. جناب مهندس مهرابی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و مجری گرامی.
خب اگر بخوایم در باره استیل بیشتر بدونیم، من یه تعریف خیلی کوتاهی رو میکنم، حالا شما ادامه بدید دیگه، به هر حال چون آشنایی کامل با این آلیاژی که عرض کنم که پایش خود آهن باشه و کمتر از 20% کربن داشته باشه، اون رو استیل عرض مینامن که البته با فولاد همراه هست و با توجه به نوع و میزان عناصر موجودش خاصیت‌های خاصی داره، هم عرض کنم که در صنایع جاری کشور مثل خودروسازی، بخش‌های لوازم خانگی، مبل سازی و غیره کاربرد داره، به اضافه اینکه در صنایع حساس هم مورد استفاده قرار میگیره به خاطر ضد زنگ بودنش. آقای مهندس مهرابی توضیحات بیشتر رو و همچنین فعالیت صنعتگران ما در این بخش به عهده شما میگذارید، بفرمایید.
متاسفانه استیل تو ایران تولید نمیشه، هرچند بخش خصوصی برای تولید بعضی از انواع فولاد ضد زنگ فعالیت های در سالهای اخیر انجام داده، اما متاسفانه دولت ها عملا برای تولید فولاد ضد زنگ اقدامی نکردن. متاسفانه هنوز هیچ کارخونه برای تولید فولاد ضد زنگ در اشل صنعتی در ایران وجود نداره، با وجود اینکه از لحاظ تامین مواد اولیه معدنی و حامل‌های انرژی ما جز برترین‌ها تو دنیا هستیم. ارزش افزوده صادرات هر تن فولاد ضد زنگ چندین برابر صادرات فولاد خامه. با تولید انواع فولاد ضد زنگ به صورت ورق مسلماً بخش خصوصی به صادرات انواع محصولات تولید شده از ورق مانند سینک ظرفشویی، انواع مبدل‌های حرارتی، مخازن، لوازم خانگی اقدام میکنه که کارآفرینی بسیاری در پی خواهد داشت، که مطمئنن میتونیم به کشورهای جهان سوم که تاکنون وارد کننده فولاد ضد زنگ بودن ما صادرات داشته باشیم. فولاد ضد زنگ میتونه مشتریان خوبی برای ایران باشه، تجارت جنوب به جنوب ما را افزایش 100% میده، در سالهای اخیر به علت کیفیت مناسب و موارد کاربردی متعدد رشد تولیدات فولاد ضد زنگ تو دنیا خیلی زیاد شده نسبت به فولاد معمولی. با توجه به این هر سال این رشد بیشتر خواهد شد. ضمناً واردات استیل در سال گذشته و امسال کاهش پیدا کرده که همین دلیل خوبی برای افزایش قیمته، که نسبت به سال گذشته هولوهوش 4 برابر قیمت استیل افزایش داشته، که باعث شده تعدیل نیرو و کاهش زمان کار در بسیاری از تولید کنندگان لوازم خانگی به خصوص تأثیر بسزایی در تولید لوازم خانگی و قیمت اون در سال گذشته داشته.
بله خیلی متشکرم. من یه اشاره کوتاهی هم بکنم. اون ابتدای برنامه گفتم که پایش آهن هستش تولید استیل، اما اون آماری که گفتم 20% 2% کربن هست، اصلاح بکنم که به هر حال چون خیلی از شنونده‌های ما الحمدلله هم باوشن هم صنعتگران بسیار خوب و خبره ای داریم، گفتیم که حالا این 20% 2% بوده، من اینو اعلام بکنم. اما آقای مهندس مهرابی عزیز، الان به من اطلاع دادن که پشت خط ارتباطی ما جناب آقای مهندس علی هوشمند هستند. ایشون رئیس انجمن تولید کنندگان میلگرد و همچنین تولیدات برنجی هستند که این ارتباط با ایشون برقرار شده. جناب مهندس هوشمند سلام عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترم.
ما خوشبختانه در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت که رصد می‌کردیم راجع به صنعت برنج در کشورمون، دیدیم که خب ما ظرفیت و توانمندی خوبی داریم در داخل کشور و می‌خوایم از زبان جناب‌عالی این رو بشنویم. البته حالا بحث امشب ما بیشتر در مورد استفاده از فناوری‌های روز دنیا هم هست، ببینیم که شرکت‌های دانش‌بنیان هم در این عرصه وارد شدن یا خیر. ابتدا راجع به ظرفیت های کشور در صنعت برنج بیشتر اطلاعات در اختیار ما قرار بدین.
بله، عرض بشه سلام عرض بکنم خدمت هموطنان و شنوندگان برنامه‌تون. عرض بشه که همونطور که می‌دونین برنج آلیاژ هست و ترکیبی از هلوش 55 تا 61.2% مس و مابقیش از فلز روی تشکیل شده. خوشبختانه هم معادن بسیار غنی مس ما داریم در ایران و هم غنی معادن بسیار غنی روی توی کشور داریم. در نتیجه ما ماده اولیه برنج و محصولات برنجی رو 100% در ایران داریم، به علاوه ماشین‌آلات و تکنولوژی که مورد نیازه که اینا فراوری بشه و تبدیل به میلگرد برنج و یا شمش برنج و یا کارخانجات پایین دستی که میخوان از این فراورده هایی که ما داریم تولید میکنیم کالا درست کنن، برای مثال شیرالات، انواع لوستر، لوازم خودرو، اتصالات آب، برق و گاز، اینا کاملا کارخونجاتی هستن که وابستن به این مواد اولیه که ما در حقیقت تولید کنیم.
بله و این بله این تولیداتش واقعا اگر مرغوب باشه علاوه بر این که در داخل به مصرف میرسه صادراتگرا هم هستیم. خب آلیاژ مس و روی رو
بله.
که برنج بهش میگن، هم تو که شما گفتید بر حسب درصد رویش و همچنین مسش این رو فکر کنم که ارزیابی میکنن.
حالا درست شما که هم مواد خالص ما داریم در ایران، هم مس با خلوص خیلی بالایی داریم و هم روی با خلوص بالا و همین که دانش ترکیب و ساخت آلیاژش رو داریم، کارگردان خیلی خوبی داریم که هم محصولات خوبی تولید میکنن و هم توان صادراتی دارن و هم دارن صادر میکنن. متاسفانه شاهد هستیم که اونجوری که باید مسئولین امر نسبت به صادرات همکاری خوبی نمیکنن و بعضا ما میبینیم که این صادرات توسط افراد دلال انجام میشه. اگر موانع قانونی برطرف بشه تولیدکنندگان خوب ما میتونن مستقیما این صادرات رو به کشورهای اطرافمون مخصوصا ترکیه داشته باشن.
البته
بیلیت برنج و شمش برنج
بله روی با نقطه ذوب و چگالی 7.4 گرم بر سانتیمتر مکعب محاسبه میشه، درسته؟
بله.
و در 419 وزن مخصوص و 1083 برای ذوب مسش هست که نقطه ذوب درست میگم اینا رو به هر حال سعی کردیم که با این سند بیشتر شنوندگان عزیز آشنا بکنیم. خب آقای مهندس هوشمند، من میخوام ببینم که در زمینه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از فناوری‌های روز دنیا آیا در این صنعت ما پیگیری‌هایی داشتیم اصلا وارد شدن؟
من این اطلاعاتو ندارم، ولی من تا اونجایی که میدونم دانشمون در رابطه با تولید میلگرد برنج و مواد برنج به روز هست، به این دلیل که محصولات ما رو میخوان از ما. وقتی که یه شرکت ایتالیایی و یه شرکت آلمانی میاد این کالا رو از ما میخواد، در نتیجه ما اون کیفیت لازم رو برای صادرات و برای مشتری خارجی داریم.
درست میفرمایید. اتفاقا اونا خودشون در ساخت مثلا شیرالات جزء کشورهای پیشرفته هستن.
بله بله.
ولی همین که درخواست میدن چون حتی قیمت تمام شده اینجا ارزونتر از اونجا در میاد نشون میده که ما فرصتهای خوبی در صنعت برنج میتونیم داشته باشیم.
ببینید ما چند تا فرصت بسیار خوب داریم که هیچ وقت نتونستیم ازش استفاده کنیم. مواد اولیه ارزان داریم، انرژی ارزان داریم، کارگر ارزان داریم و موقعیت جغرافیایی خوب. متاسفانه به دلیل مشکلات اداری و نداشتن ساختار صادراتی لازم، منظورم ساختار اداریه، این مسیر به خوبی انجام نمیشه و یه تولید کننده که فقط ذهن و فکرش باید معطوف به تولیدش باشه معمولا درگیر مسائل اداری میشه.
بله خب البته این فقط مختص صنعت برنج هم نیست آقای مهندس‌هوشمند عزیز.
بله کل صنعت اونا متأسفانه درگیر اینا.
بله خب حالا باعث
همین حساب، همین توانمندی که ما در صنایع برنج داریم باعث شده که کشور و مخصوصا تولیدکنندگان شیرالات فعالیت خیلی خوبی بکنن، به صورتی که هم صادرات دارن و ما امروز کمترین واردات شیرالات رو ما به ایران داریم. حتی شیرالات لوکس رو الان تولیدکنندگان بسیار خوبی داریم، خیلی با کیفیت دارن تولید میکنن، خیلی با قیمت مناسبه و حتی قابل رقابت با کشوری مثل چین و یا حتی ترکیه.
بله
و این به دلیل توانمندی که توی صنایع برنج وجود داره.
بله خب فکر میکنید که ما اگر بخوایم از این مراحل عبور کنیم چه برنامه‌ای بایستی مد نظر مسئولین صنعتی کشور باشه؟ به هر حال هر صنعتی یه ویژگی خاص خودشو داره، اما در صنعت برنج ما پیشینه زیادی داریم. حتی من اشاره‌ای داشتم در یکی از برنامه از آثار تاریخی که به دست اومده برنج به هر حال در تولیدات صنایع دستی و غیره مورد استفاده قرار می گرفته.
ببینید من پیشنهادم اینه اگر مسئولین امر میخوان نتیجه بهتری رو به دست بیارن باید بهتر عمل کنن و اگر مثل گذشته میخوام عمل کرد داشته باشیم قطعا نتیجه که میگیریم مثل نتیجه گذشته خواهد بود. با توجه به شرایط تحریم که این شرایط تحریم به نظر من یه فرصت بسیار خوبه هم برای تولیدکننده هم برای صادرکننده و هم برای دولت که قصدش اینه که کمترین وابستگی رو ما به نفت داشته باشیم و آنچه که میتونه ما رو نجات بده امروز با این شرایط تحریمی فقط تولیده. توجه به تولید، توجه به تولید،
تولید. تولید. آقای مهندس‌هوشمند رقبای ما در صنعت برنج کدوم یک از کشورها هستن؟ البته حالا گاهی وقتا وقتی مثال میزنیم اول میگن چین بعد بقیه کشورها رو مطرح میکنن.
ببینید من خودم سفرهای متعددی به کشور چین داشتم و تمام کارخانجات مثل برندش و قیمتاشون رو گرفتم. هر روز عضوشاتشون هستم قیمت میاد. قیمت ما به طور متوسط حداقل 5-7% پایین تر از قیمت چینی هست. پس در نتیجه اونا نمیتونن با ما رقابت کنن. چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت.
آخه اونا سرگرم صنایع دیگه هستن. بله. میگم شاید در این بخش بیشتر سرگرم صنایع سوددارتری هستن آقای
نه ببینید چینی ها خیلی حرفه‌ای دارن کار میکنن. اینطور که ما مثلا فرض کنیم که چینی ها توی صنعت دیگه هستن توی این کار حرفه‌ای وارد نشدن، نه چون اینا منابع ندارن. ما هم منابع اینجا داریم و هم انرژی تبدیلمون اینجا ارزونه.
بله
این مزیت های رقابتی ما.
بله وقت من حالا پرسشم راجع به این شرکت های دانش بنیان هم هست، آیا علاقه نشون میدن که بیان در این سند سرمایه گذاری بکنن و یا فعالیت داشته باشن که موجب بشه که
جا برای دانش بنیان ها زیاده؟
بله.
و میتونن میتونیم آلیاژ های جدیدی رو تولید کنیم
همین
که هم قیمت پایین تری داشته باشن و هم قابلیت های بالایی. ولی من تا اونجایی که میدونم توی همکاره خودمون کسی وارد این قصه نشده.
غیر از چین که مثال زدیم کشورهای دیگه چطوری فعالیت میکنن و اصلا ما تعاملی داریم در زمینه تولید برای اینکه هم از تجربیات و دانش فنی اونا هم بیشتر استفاده کنی؟
ببینید من خودم و حتی همکارای ما مثلا سفرهای متعددی به ایتالیا، آلمان، اسپانیا داشتیم که تکنولوژی اونا رو هم دیدیم و بررسی کردیم. اونا تو حجم‌های تولید بسیار زیادی دارن کار میکنن ولی تکنولوژی اون خیلی به هم مشابهه. فاصله چندانی نداریم، فقط اونا از تعداد کارگری کمتری استفاده می‌کنن و ماشین‌آلاتشون نیاز به کارگری کمتری داره، ضمن اینکه تولیداتشون از نظر تیراژ خیلی بالاتر از ما.
شما از روسیه هم خبر دارید؟ به هر حال کلمه سماور خودش روسیه، اون سماوره که برنجی تولید می‌کردن معروف.
خبر ندارم راست.
بله خیلی هم گرون قیمت بود، حالا معروف بود به سماور نیکولا بهترین.
بله بله بله.
یعنی حتی شبیه مثلا طلا هم
بله،
آدم
بله
فکر میکرد اگه این رو به اصطلاح مورد استفاده قرار میدن خوب.
من توضیح مختصر بهتون بدم. صنایع برنج صنایع یه واسطه‌ایه، یعنی ما نه دست اول هستیم و نه صنایع انتهایی. ما صنایع واسطه‌ای هستیم که محصولی که داریم تولید می‌کنیم در حقیقت مواد اولیه برای صنایع پایین دستیه، برای صنایع شیرالات، برای صنایع لوستر، برای صنایع برق، برای صنایع حتی لوستر ظروف و دستگیرها و یرغالات ساختمان و لوله کشی و اتصالات. محصولی که ما داریم تولید می‌کنیم صنایع واسطه‌ایه و اگر به این صنعت توجه بیشتری بشه میتونه صنایع دیگر رو پوشش خیلی بهتری بده، باعث ارزون تموم شدن اون کالا بشه، کیفیتش رو بالاتر ببره، تیراژشون بالاتر بره. با توجه به اینکه واردات خیلی دشوار شده، پیشبینی ما اینه که مصرف برنج و تولید برنج ما باید بیشتر بشه.
بله آقای مهندس سوشمن،
داری به این سمت هم میگی.
آقای مهندس سوشمن، این شیرالاتی که ساخته میشه از برنج،
بله،
آیا خوردگیشون کمتره، دوامشون بیشتره برای اینکه مصرف کننده با، یا اینکه نه چون از بخش‌های دیگه هم تولید میشه دیگه؟ حالا در گذشته که
خوشبختانه اداره استاندارد خیلی نظارت خیلی خوبی به واحدهای تولیدکننده شیرالات داره. من چون خودم شیرالات تولید میکنم، اکثریت کارمندان تولیدکنندگان شیرالات اکثریت آزمایشگاه‌های مجهزی دارن که تمام تست‌هایی که در رابطه با تولید شیرالات کاملا در ایران انجام میشه و تست های استانداردهای جهانی. اگر ما استانداردهای جهانی نداشته باشیم نمیتونیم شیرمون رو به خارج از کشور صادر کنیم. از امروز دانش تولید شیرالات و قطعات برنجی کاملا توی ایران بومی شده، وجود داره و خوشبختانه صنعتگرای بسیار خوب فعالی هم توی ایران داره.
بله. در چه صنایع دیگری کاربرد داره غیر از الان؟ ما زیاد خیلی راجع به شیرالات صحبت کردیم.
ما تمام اتصالات آب، گاز و لوله کشی ها، شیرالات، لوازم تزئینی، لوستر،
شیرفلک ها،
بله بله، اینا موارد مصرفیه که توی حساب ملیت برنج و کلن برنج داره.
خیلی متشکرم.
شما
همراه ما باشید. الان من نمیخوام به زودی باهاتون خداحافظی بکنیم و همچنین آقای مهندس مهرابی عزیز، ما یه فرصتی رو میگیریم از همکارانمون، چون در این فرصت میتونیم باز یک تجدید قوایی هم بفرمایید که ادامه برنامه رو در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. با تشکر از ارسال پیامک‌های محبت‌آمیز شما عزیزان شنونده، همراه ما باشید. شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب، برنامه ساعت صنعت رو FM 98 رادیو اقتصاد میشه. برنامه ساعت صنعت با اهداف بررسی توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاورد های صنایع مختلف تهیه میشه. در این سلسله از برنامه تلاش میکنیم صنعتگران موفق رو معرفی بکنیم و همچنین تشویق و ترغیب کنیم اونا رو به نوآوری و خلاقیت و ابتکار عمل. و امشب هم از ظرفیت ها توانمندی های صنعت استیل و برنج با شما صحبت میکنیم و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا. همراه ما باشید. آیتم از کنم ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید آماده است. با تشکر از سرکار خانم ثمره رضایی با هم این رو میشنویم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری عربی در غرب آسیا میریم که با کشورهای عراق، عربستان و ایران همسایه است. دارای آب و هوای گرمه و اختلاف دمای شب و روزش بسیار زیاده. جالبه که عرض کنم کشور کویت که پایتختش هم به همین نامه، سرزمینی هموار و بیابانیه که سطحش پوشیده از ماست است.